رسانه با خبر.
تا صبحدم به یاد تو شب را قدم زدم، آتش گرفتم از تو و در صبحدم زدم. با آسمان مفاخره کردیم تا سحر، او از ستاره دم زد و من از تو دم زدم. این مقدمه چینی رو که دیدید بی سبب نیست، به خاطر اینکه ما از شب تا سحر کار میکنیم که بتونیم به این لحظه برسیم که کنار سفره‌های صبحانه شما باشیم و لحظاتی رو کوتاه با شما بگذرونیم و امیدواریم که این لحظات رو برای شما شیرین کنیم، مثل اون چایی شیرینی که دارید میل میکنید همراه با نون سنگک و نون بربری و خلاصه تمام مخلفاتی که توی سفرتون چیدید. و این صبح دلنگیز چهارشنبه 25 دیماه 1392 رو دوست دارید که با انرژی آغاز کنید و با امید ادامه بدید و به شب برسونید. امروز وقتی داشتم خبرها رو مرور می‌کردم یک خبر خوب دیدم، از جمله درباره نوجوانی به اسم سفر که از سن 16 سالگی در زندان با مرگ، یعنی با اعدام، دست و پنجه نرم می‌کرد و بالاخره خانواده مقتول رضایت دادند و سفر از مجازات اعدام رهایی پیدا کرد. این خبرها یکی از خبرهاییه که میتونه به ما امید بده، یعنی در لحظه های ناامیدی هم میشه امیدوار بود و امیدواریم که سرنوشت اونهایی که مانند سفر خطایی کردن به این گونه شیرین ختم بشه و خانواده های به هر حال اونهایی که خسارتی دیدن بتونن گذشت کنن، که قشنگترین لحظه به نظر من همین لحظه‌ایه که ما گذشت می‌کنیم. یه مسئله دیگه هم مسئله جاده‌های ماست که زیاد امن نیستن برای حیوانات و امروز ایسنا به این خبرگزاری دانشجویان ایران به این قضیه پرداخته و گفته که این جاده‌ها مناسب سازی نشدن، به ویژه در منطقه کالوند اگر اشتباه نکنم و درست بگم اسمش رو به خاطرم مونده باشه، در اونجا بسیار اتفاقات ناگوار برای پلنگ‌ها و آهوها رخ میده. خب موزیک که به پایان میرسه، اصولا منم باید سخن رو کوتاه کنم، بریم سراغ مراد ویسی که در کنار من نشسته و تازه ترین خبرها رو در دست داره تا بیشتر از اون چه که من گفتم و به هر حال به قول ما ایرانی ها میگیم روده درازی های ویسی، شما خبرها رو بخونید و شنونده ها رو بیشتر از این منتظر نذاریم.
سلام، صبح بخیر. کاخ سفید آمریکا اظهارات روز سه‌شنبه حسن روحانی درباره توافق هسته‌ای ژنو را رد کرد. حسن روحانی طی سخنانی در جمع مردم خوزستان گفته بود توافق ژنو به معنای تسلیم شدن قدرت‌های بزرگ به ملت ایران است. به گزارش رویترز، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفته این سخنان آقای روحانی مصرف داخلی دارد و برای ما تعجب‌آور نیست. جی کارنی درباره سخنان رئیس جمهوری ایران گفته عمل مهم است، آنچه میگویند مهم نیست. بر اساس توافق ژنو، ایران با توقف برخی فعالیت‌های هسته‌ای خود موافقت کرده و نظارت بیشتری را بر تأسیسات هسته‌ایش پذیرفته و در مقابل برخی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران کاهش یافته است. کاترین هایدن، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای بازدید محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از مقبره عماد مقنیه از رهبران حزب الله لبنان را محکوم کرد. در این بیانیه از عماد مقنیه به عنوان عامل کشته شدن صدها بیگناه از جمله شهروندان آمریکا نام برده شده و گفته شده که اهدای دست گل از سوی آقای ظریف به مقبره عماد مقنیه پیام اشتباهی را ارسال می کند و تنش در منطقه را تشدید می کند. محمد جواد ظریف روز دوشنبه در جریان سفر به لبنان از مقبره عماد مقنیه، فرمانده شاخه نظامی حزب الله که در سال 2008 در یک بمبگذاری در سوریه کشته شد، بازدید کرد و به وی احترام نمود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران عصر سه‌شنبه از بغداد به عمان پایتخت اردن رفت و با ملک عبدالله پادشاه این کشور دیدار کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از دیوان پادشاهی اردن گزارش داده که بحران سوریه و مسئله فلسطین از موضوعات مورد بحث بین آقای ظریف و پادشاه اردن بوده است. وزیر کشور افغانستان روز سه‌شنبه برای نخستین بار در تاریخ این کشور طی فرمان یک افسر زن پلیس را به فرماندهی پلیس منطقه یک کابل تعیین کرد. خانم جمیله بیاس که دارای درجه سرهنگی است، فرمانده پلیس منطقه ای از کابل شده که بخشی تجاری و محل استقرار ادارات مهم دولتی است. همکنون 1500 پلیس زن در افغانستان خدمت می‌کنند و سخنگوی وزارت کشور اعلام کرده تعداد آنها به 10000 نفر خواهد رسید و به زنان پلیس پست‌های امنیتی بالاتری نیز اعطا خواهد شد. موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل که انتقاد وی از جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با انتقاد واشنگتن روبرو شده بود، روز سه‌شنبه از جان کری عذرخواهی کرد. روزنامه یدیوت آهرنوت نوشته بود که موشه یعلون به نزدیکان خود گفته جان کری متوهم، لجوج و بدون تبحر است و بهتر از جایزه صلح نوبل بگیرد تا دست از سر اسرائیل بردارد. رویترز گزارش داده که پس از نقل این سخنان، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل وزیر دفاع خود را توبیخ کرده و موشه یعلون نیز مجبور به عذرخواهی شده. جی کارنی و جنس هاکی سخنگویان کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا نیز واکنش‌های خشمگینانه‌ای به اظهارات منتشر شده از سوی یعلون نشان داده و گفته بودند این سخنان توهین‌آمیز است.
سپاسگزارم مراد ویسی بود که تازه‌ترین خبرها رو برای ما خوند. برگردیم به شما. فقط یک یادآوری بگم، یه اشتباهی بود، من این رو یعنی خودم رو تصحیح کنم که گفته بودم کالوند، نه، این کالمند بود، یک منطقه حفاظت شده است که زیستگاه آهو و یوز پلنگ ایرانی هم هستش و خیلی وقتها تصادفاتی رخ میده که منجر به تلف شدن این حیوانات میشه. در حالی هم از مسائلی که باید بهش توجه بشه. اما امروز چه مطالبی رو سردبیر صبحانه با خبر که مهرداد میردامادی برای شما در نظر گرفته؟ خواهید شنید که هدف طراحان و موافقان طرح تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی ایران چیست؟ از اقتصاد بسته و تهدیدهای اون برای شما خواهیم گفت. سری به کیوسک روزنامه فروشی های تهران میزنیم و همچنین آگاه میشیم که سعید مرتضوی ممنوع الخروج شد. اما این تمام ماجرا نیست. برای اون دسته از شنوندگانی که خبرهای ورزشی رو هم با ما پیگیری میکنند، جای ورزش رو هم خالی نگذاشتیم، برای شما خبرهای ورزشی هم خواهیم داشت. اما اجازه بدید در همین ابتدای راه من راه‌های تماس با برنامه صبحانه با خبر رو بگم. شما از همین لحظه میتونید ما رو همراهی کنید و تنهامون نگذارید در ساعاتی که با هم هستیم و پیش رو داریم. 20-42-07-33-595-555 و 207-926-011-57-30 شماره سرویس اسمس گیر ماست که میتونید برای ما اسمس بزنید. بنابراین این رو بدونید که ماراتون اسمس به برنامه صبحانه با خبر از همین لحظه آغاز شده و شما میتونید در این ماراتون شرکت کنید و پیروز باشید. البته مهمتر از اون اینه که پیروز روز چهارشنبه 25 دی ماه باشید. هری رید سناتور دموکرات و رهبر اکثریت سنای آمریکا روز سه‌شنبه گفت که فعلا برنامه‌ای برای به رأی گذاشتن طرح تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی ایران در سنای آمریکا در دستور کار ندارند. این در حالیه که موافقان طرح در کنگره همچنان بر تلاش خودشون جهت یارگیری و هرچه زودتر به رأی گذاشتن این طرح ادامه میدن. کیان معنوی گزارشی داره در همین ارتباط.
هری رید رهبر اکثریت سنای آمریکا روز سه‌شنبه به روشنی تصریح کرد که در حال حاضر برنامه فوری که رأی‌گیری پیشنویس طرح تحریم‌های تازه علیه ایران را در سنا مجاز کند در دست ندارد. 59 سناتور از 100 سناتور آمریکایی که 16 تن از آنها دموکرات هستند، یعنی حزبی که باراک اوباما با هم وابستگی دارد، تاکنون از طرح تحریم‌های جدید علیه برنامه هسته‌ای ایران حمایت کردند. باراک اوباما تاکنون بارها تکرار کرده که باید به روند دیپلماسی فرصت داد و باید منتظر ماند و دید که آیا ایران به آنچه در توافق اولیه ژنو تعهد کرده عمل خواهد کرد یا نه. رئیس جمهور آمریکا در نشست‌هایی که با سناتورهای جمهوری‌خواه و دموکرات برگزار کرده به آنها گفته است که اکنون زمان مناسبی برای طرح تحریم‌های تازه نیست، زیرا به استدلال او این اقدام می‌تواند به تفاهم ایجاد شده در ژنو میان 5 به علاوه 1 و ایران آسیب برساند. رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده است که در صورت تصویب تحریم‌های تازه او این مصوبه را وتو خواهد کرد. اما اینکه چرا گروهی از سناتورها با وجود درخواست‌های مکرر دولت آمریکا همچنان بر تصویب طرح تحریم‌های بیشتر علیه ایران اصرار می‌ورزند و اینکه این قانونگذاران از چه جناح‌هایی هستند و چه اهدافی را دنبال می‌کنند، دیدگاه شایان سمیعی استاد علوم سیاسی در آمریکا را جویا شدم.
سناتورهایی که در مجلس سنای آمریکا لایحه تحریم‌های جدید بر علیه ایران رو مطرح می‌کنند، هم از حزب جمهوری‌خواه هستند، هم از حزب دموکرات هستند. دلیلی هم که اینها با همدیگه یک صدا شدن چند دلیل خاص داره. علاقمندی و دلبستگی ها و یا حمایت هایی که هم جمهوری خواهان هم دموکرات ها از لابی های که از اسرائیل حمایت می کنند، سناتورهای دموکرات و جمهوری خواه رو هم حمایت می کنند، به هیئت های انتخاباتیشون پول می دن و یا حتی برای این سناتورها مجالس جمع‌آوری کمک مالی برگزار می کنند، این سناتورها در حقیقت مجبور میشن که از اون نقطه نظراتی پیروی بکنن یا اون سیاستهایی رو بیشتر اعمال بکنن که مورد علاقه اون گروه های لابی هست. حالا جمهوری خواهاش خب یه عده ایشون هستن که با یک چشم به انتخابات 2016 برای انتخابات ریاست جمهوری، مخصوصا اونهایی که دستر علاقه رئیس جمهور شدن رو میپرورونن دارن. دموکرات ها هم به خاطر اینکه این واقعیتی که در امریکا وجود داره که رئیس جمهوری برای دوره دوم انتخاب میشه و سال ششم یا هفتم ریاست جمهوری خودش رو آغاز میکنه، دیگه در حقیقت حتی افراد حزب خودش هم هیچ وابستگی به اون رئیس جمهور احساس نمیکنه، چون میگن این شخص دیگه در انتخابات شرکت نخواهد کرد و ما چیزی رو به ایشون وابستگی نداریم و برای ایشون هم فرق نمیکنه که انتخابات بعدی رو برنده بشیم یا بازنده بشیم، چون دیگه دورش تمام شده و میره منزل. ولی اونها برای اینکه بتونن خودشون رو در مقام خودشون نگه دارن و ابقا بکنن، خب مسلماً از سیاست‌های پیروی می‌کنن که بتونه براشون اعانه‌های مالی بیشتری جمع بکنه، هیئت‌های انتخاباتیشون رو بتونه موفق‌تر بکنه و در نتیجه بتونن در انتخابات شانس بیشتری داشته باشن.
هری رید روز سه‌شنبه در پاسخ به این پرسش که چه زمان فکر می‌کند اجازه رأی‌گیری تحریم‌های تازه را در سنا صادر کند، گفت: باید منتظر بود و دید که کارها چگونه پیش می‌رود. سناتور دموکرات مجلس سنا افزود: روند قانونی در سنا همچنان در جریان است و او تلاش خواهد کرد در این زمینه منصفانه داوری کند.
گزارش کیان معنوی رو شنیدید. اما فرصتی الان فراهم شده که ما بتونیم صدای تنین چند از شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم، ضمن اینکه شما میتونید از پیامگیر 24 ساعته ما هم استفاده کنید و پیام‌های خودتون رو بر روی اون ثبت و ضبط کنید و شماره رو حتما میدونید. اگر که نمیدونید در پایان پیام‌ها میتونید شماره رو یادداشت کنید، ولی غیر از اون شما فرصت این رو هم دارید که در صبحانه با خبر حضور داشته باشید. حضورتون رو هم میتونید به وسیله یک اسمس ارسال کنید و اعلام کنید. 2042-07-33-595-555 و 2079-26-011-57-30 شماره هایی که میتونید ازش استفاده کنید و در برنامه صبحانه با خبر امروز حضور داشته باشید و به ویژه در ماراتون اسمس ما. اما اجازه بدید که بشنویم صدای تنی چند از شنوندگان رو در لحظات آینده.
همین توافقنامه هسته‌ای 5 به علاوه 1 با ایران مورد عصبانیت اسرائیلیا قرار گرفت و الانم نمایندگان حامی اسرائیل تو کنگره آمریکا دارن سنگ اندازی میکنن، چوبلای چرخ اجرای این توافقنامه میگذارن و میخوان که توافقنامه با شکست روبرو بشه.
الان 1200 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 20% رو باید اکسید کنیم. واقعا این هزینه بود که ملت ایران طی سالها، چه هزینه اقتصادی، چه هزینه سیاسی، چه معنوی، با شعار انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. این همه هزینه ملت ایران پرداخت کرد بابت چی؟ بابت اینکه الان تمام این زحمات، این دانشمندای کشته شده، تمام اینا از بین بره، ما 1200 کیلوگرم اورانیوم 20% رو بکنیم اکسید که عملا غیر قابل استفاده است، بعد تازه شعارم بدیم ما به یه مصالحه برد برد دست پیدا کردیم. این نرمش قهرمانه است. یه دفعه اشتباه نشه، وحشت مذبوحانه نیست.
روی صحبت من به دولت آمریکاست. آمریکا موضع خودش رو باید در مقابل ایران مشخص کنه. از سوی پای میز مذاکره و توافق با ایران میشینه و از سوی دیگر فشار و تهدید و تحریم و بر علیه ایران بیشتر میکنه. به نظر من این ناجوانمردانه است. با تشکر.
دارایی های ایران آزاد میشه، همش میره تو حساب رهبر. هیچ چیش برای ما مردم ایران خواهد موند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نوبت میرسه به گفتار اقتصادی امروز همراه با فریدون خاوند. آقای خاوند، در گزارش سالانه بنیاد هریتیج درباره آزادی اقتصادی که روز گذشته منتشر شد، ایران همچنان در ردیف بسته ترین اقتصاد دنیا ارزیابی شده و حتی موقعیتش تو این زمینه نسبت به سالهای گذشته هم بدتر شده. اصولا آزادی اقتصادی چه تعریفی داره و چطور میشه آزادی اقتصادی رو اندازه گیری کرد؟
بنیاد هریتیج یک اتاق فکر بسیار با نفوذ آمریکایی هست و یکی از مهمترین انتشاراتی که هر سال با همکاری روزنامه وال استریت جورنال تهیه میکنه همین شاخص آزادی اقتصادی است. بنیاد که منبع الهامش آثار آدم اسمیت هست، مهمترین پایه‌گذار لیبرالیسم اقتصادی در اوایل قرن 19 و نویسنده کتاب معروف ثروت ملل، عمیقا اعتقاد داره که بدون آزادی اقتصادی از آزادی خبری نیست. آزادی اقتصادی به این معناست که انسان‌ها بتونن بر پایه گزینش‌های فردی خودشون کار بکنند، تولید بکنند، مصرف بکنند، مالک بشن، به بازرگانی و سرمایه‌گذاری بپردازند. بر پایه چنین تفکری هریتیج 10 متغیر رو تعیین کرده، از جمله آزادی کسب و کار، آزادی داد و ستد، حقوق مالکیت، آزادی سرمایه گذاری و غیره، و با همین متغیرها اقتصادها رو به 5 گروه تقسیم میکنه که از آزاد شروع میشه و میرسه دست آخر به بسته و به کشورها نمره هایی میده از 1 تا 100. در بین کشورهای مورد بررسی هنگ کنگ با نمره 90/100 آزادترین اقتصاد دنیا رو داره و کره شمالی با نمره 1/100 در رده 178 هست که رده آخره، و اما ایران بین این 178 کشور در رده 173 قرار گرفتیم.
چه مسائلی باعث شده که ایران در رده یکی از اقتصادهای بسته جهانی قرار بگیره؟
فقط 5 کشور در رده بندی هریتیج اقتصادشون از ایران بسته تر هست و بدتر از اون این که ایران سال گذشته در رده 168 بود با نمره 43.2/100، در حالی که امسال سقوط کرده به رده 173 و 2.9 نمره هم از دست داده، چون که از دیدگاه این بنیاد در خیلی از زمینه ها وضعیت ایران بدتر شده، فساد بیشتر شده، آزادی ها در زمینه کار، مالیات، بازرگانی و غیره کمتر شده. نکته ای که در گزارش هریتیج جلب توجه میکنه ارزیابی آزادی اقتصادی در ایران هست نسبت به 15 کشور خاورمیانه و آفریقای شمالی. میبینیم که بین این 15 کشور ایران بسته ترین اقتصادها رو داره، آزادترین اقتصادهای منطقه رو بحرین داره و بعد امارات متحده عربی.
اگر میشه خیلی به طور خلاصه به این مسئله هم اشاره بکنید که آیا گزارشی که این بنیاد میده تأثیری هم روی محافل مالی اقتصادی بین المللی میتونه به جا بذاره یا نه؟
هریتیج یکی از بانفوذترین اتاق فکرها در عرصه اقتصادی است. وقتی سرمایه گذارهای بین المللی میخوان به کشوری برند، به گزارش های این بنیاد توجه میکنند، همونطور که به گزارش شفافیت بین المللی درباره فساد یا به گزارش بانک جهانی درباره محیط کسب و کار علاقه نشون میدن. متاسفانه در همه این گزارش ها اقتصاد ایران ته جدول هست، در رده بدترین، فاسدترین و دارای بدترین فضا برای کسب و کار.
فریدون خاوند بود، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، که امروز صبح هم ما رو همراهی میکرد. نوبت می‌رسه به مروری بر روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت، همراه با شهرام رفیع‌زاده. شهرام، از روزنامه شرق شروع کنیم که امروز تیتر اصلی خودش رو به مسئله تحریم‌های ایران و صحبت‌های اخیر باراک اوباما اختصاص داده.
بله، روزنامه شرق در تیتر یک نوشته که طرح افزایش تحریم‌ها علیه ایران بایگانی شد و سناتورهای تندرو در آمریکا مغلوب آقای اوباما شدند. عکس یک روزنامه شرق هم سفر آقای حسن روحانی هست به استان خوزستان، که ایشون به نوشته روزنامه شرق بر آشتی ملی در خوزستان تاکید کرد.
اما روزنامه اعتماد امروز تیتر اصلی خودش رو اختصاص داده به سفری که رئیس جمهوری ایران به استان خوزستان داشته و همچنین در تیترهای فرعیش هم یک مصاحبه داره با سعید راد، هنرپیشه مشهور سینمای ایران و ستاره دیروز سینمای ایران.
بله، روزنامه اعتماد از قول آقای حسن روحانی که به استان خوزستان سفر کرده نوشته من به تمام وعده ها پایبندم. البته این روزنامه نوشته که در سفر آقای روحانی به استان خوزستان این بار برخلاف دولت آقای احمدی نژاد، دولت نه مردم رو جمع کرد و نه مصوبه خاصی داشت، تنها یک سری سخنانی بوده که آقای روحانی بیان کرده و بزرگترین وعده ای هم که داده احیای رودخانه کارون هست. تیتر یک روزنامه اعتماد هم گزارشی است درباره بابک زنجانی که به شکایت وزارت نفت بازداشت شده و 15 روز از بازداشت او هم گذشته. آقای محسنی اژه‌ای هم نوشته روزنامه اعتماد گفته اون آقای محمود کریمی مداحی که تیراندازی کرده بود به سوی خودروی یک شهروند، خودش تیراندازی نکرده بلکه یکی از سرنشینان خودروی او این کار رو انجام داده.
اما برسیم به جهان صنعت، که جهان صنعت تیتری که خودش رو به مسئله و خبر ممنوع الخروجی مرتضوی اختصاص داده، سعید مرتضوی، و همچنین این خبر رو تایید کرده.
بله، روزنامه جهان صنعت در تیتر یک از قول آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه نوشته که سعید مرتضوی ممنوع الخروج هست، احضار شده به دادگاه و قرار است همین چهارشنبه یعنی امروز در دادگاه حاضر بشه. اتهام ایشون هم خیانت در امانت هست در دوره مدیریت بر سازمان تامین اجتماعی. پیشتر هم آقای مرتضوی یکی از متهمان اصلی جنایات بازداشتگاه کهریزک بوده و محاکمه شده.
برسیم به روزنامه آرمان. روزنامه آرمان در میان تیترهای متنوعی که روی صفحه اصلیش به چشم میخوره، یکی از این تیترها قهر حزبی یکی از احزاب اصولگرا با محمود احمدی نژاد محورشه.
بله، این حزب ایثارگران انقلاب اسلامی هست، حزبی که در سال 88 ابتدا از آقای قالیباف حمایت می‌کرد، در دور دوم از محمود احمدی نژاد، در سال 88 هم از آقای احمدی نژاد حمایت می‌کرد. حالا این حزب اعلام کرده که چون آقای احمدی نژاد دیگه در جلسات اون حاضر نمیشه، عضویت آقای احمدی نژاد رو در حزب ایثارگران انقلاب اسلامی لغو کردن. و البته این روزنامه یک گفتگو هم با عیسی سحرخیز داره، روزنامه‌نگاری که مدت‌ها بعد از سال 88 زندانی بود و حالا ایشون گفته که اکبر هاشمی رفسنجانی حلقه اتصال گروه‌های سیاسی در دولت روحانی است.
اما روزنامه جام جم، روزنامه جام جم یکی از تیترهای خودش رو به تاکسی‌های اجاره‌ای اختصاص داده که گفته اینها تهدیدی هستند برای شهر. دقیقاً منظور این روزنامه چیه؟
روزنامه جامعه جان نوشته بسیاری از تاکسی هایی که در تهران در حال آمد و شد هستند به کار مسافربری مشغول نیستند، بلکه تاکسی هایی هستند که یا افرادی که از وضعیت مالی خوبی برخوردارن اون رو برای رفت آمد خودشون خریداری کردن، یا افراد این تاکسی ها رو اجاره میکنن و با اون کار انجام میدن. در هر دو حالت بنوشته این روزنامه این افراد مسئولیتی در قبال مردم ندارن و در کنار اخبار مربوط به روبودن زنان و دختران و تجاوز به عنف، این روزنامه نوشته که این اقدام باید ساماندهی بشه.
اما در میان تمام روزنامه هایی که تیترهای خودشون رو به مسائل داخلی ایران اختصاص دادن، شهروند عکسی رو منتشر کرده از یک مادر و کودک سوری و از آخرین وضعیت کودکان و زنان در سوریه گزارش داده.
بله، روزنامه شهروند در این گزارش نوشته که کودکان سوری رنج و گرسنگی رو فریاد میکنن و گزارشی داده از وضعیت فعلی کودکان و زنان در سوریه که از نزدیک 2 سال پیش درگیر جنگ داخلی است. یک گزارش هم منتشر کرده درباره ازدحام در بیمارستانهای تهران به دلیل آلودگی هوا که یک عارضه‌ای در تهران شایع شده به نوشته روزنامه شهروند، و اون هم یک جور بیماری چشمی هست که بسیاری از شهروندان رو به بیمارستان‌ها کشیده.
شهرام رفیع‌زاده بود که مروری داشت بر روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. باز هم با شهرام همراه خواهیم بود، اما اجازه بدید در اینجا بریم بیدرنگ سراغ خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده.
رئیس فدراسیون فوتبال نارضایتی خود را از پیوستن کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران به باشگاه کویتی الکویت ابراز داشت. علی کفاشیان که با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران سخن می گفت اظهار داشت من به هیچ عنوان از این موضوع راضی نیستم. وی اما اضافه کرد باشگاه ها مشکلات مالی دارند که این در رفتن بازیکنان به خارج نقش بسزایی دارد و البته این قضیه می تواند به تیم ملی آسیب بزند. گزارش ها حاکیست جواد نکونام بازیکن سابق استقلال با قراردادی معادل 500,000 دلار برای مدت 4 ماه در اختیار باشگاه الکویت خواهد بود. شب گذشته تیم ملی فوتبال زیر 22 سال ایران در مسابقات تیم‌های زیر 22 سال آسیا در عمان با 1 گل از استرالیا شکست خورد. به گزارش تلویزیون عمان، ایران که در بازی قبلی با ژاپن 1-1 مساوی کرده بود، دیشب با گل دقیقه 56 پتروس کیپ تیس بازیکن استرالیایی بازی را به استرالیا واگذار کرد. در همین گروه دیشب کویت و ژاپن 0-0 مساوی شدند. اینک بعد از 2 بازی استرالیا با 6 امتیاز ورودش به 1/4 نهایی قطعی است. ژاپن با 2 امتیاز دوم است. ایران و کویت که 1 امتیازی‌اند فردا شب بازی خواهند داشت. 16 تیم در این مسابقات شرکت دارند. در فاصله کمتر از 72 ساعت به شهرآورد فوتبال باشگاه‌های ایران میان استقلال و پرسپولیس، جنگ لفظی رهبران دو باشگاه و حاشیه پردازی آنان وزیر ورزش و جوانان را به واکنش واداشت. در گزارشی که نیمه شب دیشب از شبکه تهران پخش شد، محمود گودرزی وزیر ورزش این حرکات را ناشایستگی نامید.
به هر حال سیاست های اتخاذ خواهد شد که انشالله دیگه شاهد این گونه جنگ های لفظی و مجازی و غیر واقعی نباشیم، تا انشالله وضعشون پاک بشه از این نوع حرکت ها و این نوع ناشایستگی ها.
برخی اهل فوتبال این جنگ لفظی میان رهبران دو تیم را بازارگرمی برای بازی روز جمعه می دانند. دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس پس فردا در ورزشگاه آزادی در هفته 23 لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران جام خلیج فارس برگزار می شود. استقلال با 44 امتیاز اول است و پرسپولیس با 40 امتیاز سوم. در بازی رفت دو تیم 0-0 مساوی شدند. هفته 15 لیگ برتر والیبال باشگاه های ایران امروز با 6 مسابقه دنبال می شود. امروز مهمترین دیدار بازی دو تیم صدر جدولی باریچسانس کاشان و متین ورامین است در کاشان. اشکان دژاگه ملی پوش ایرانی تیم فولام دیشب 90 دقیقه در جام حذفی فوتبال باشگاه های انگلیس بازی کرد و 1 گل هم برای تیمش به ثمر رساند. فولام با پیروزی 3-0 مقابل نوریچ سیتی به دور 4 رسید. در این مرحله از جام حذفی حریف فولام شفیلد یونایتد خواهد بود. و در جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا دیشب تیم فوتبال راسینگ سانتاندر با پیروزی دو گله بر تیم آلمریا به دور یک چهارم نهایی راه یافت. همین وضعیت را تیم اتلتیکو مادرید قهرمان سال پیش داشت در برابر والنسیا که به گزارش شبکه اسپانیایی زبان بین سپورتس با گل‌های دیگو گودین و راول گارسیا پیروز و راهی یک چهارم نهایی شد. تیم فوتبال رئال مادرید نیز امشب برای راهیابی به یک چهارم نهایی جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا در زمین اوساسونا بازی دارد. رئال در بازی رفت با دو گل پیروز شده.
خب وارد ساعت 7:30 بامداد روز چهارشنبه شدیم. یک بار دیگه میخوایم سری بزنیم به خبرها. اسمس های شما هم به دست ما رسیده، در طول نیمه دوم سعی میکنم که اسمس ها رو هم براتون بخونم. شماره ها رو هم یک بار دیگه اعلام میکنم برای اون دسته ای که احیانا شماره ما رو ندارن و دوست دارن که در ماراتون اسمس امروز ما شرکت کنند. اما مراد ویسی و تازه ترین خبرها.
سناتور هری رید رهبر اکثریت دموکرات در سنا آمریکا میگوید برنامه‌ای فوری برای به رأی گذاشتن طرح اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران ندارد. این در حالی است که برخی دیگر از سناتورها در صدد افزایش موافقان این طرح از 58 سناتور کنونی به 67 سناتور هستند تا در صورت تصویب رئیس جمهوری قادر به وتوی آن نباشد. کاخ سفید آمریکا اظهارات روز سه‌شنبه حسن روحانی درباره توافق هسته‌ای ژنو را رد کرد. حسن روحانی در جمع مردم خوزستان گفته بود توافق ژنو به معنای تسلیم شدن قدرت‌های بزرگ به ملت ایران است. کتلین هایدن سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای بازدید محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از مقبره عماد مقنیه از رهبران حزب الله لبنان را محکوم کرد. موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل که انتقاد وی از جان کری وزیر خارجه آمریکا با انتقاد متقابل واشنگتن روبرو شده بود روز سه‌شنبه از جان کری عذرخواهی کرد. وزیر کشور افغانستان روز سه‌شنبه برای نخستین بار در تاریخ این کشور طی فرمان یک افسر زن را به فرماندهی پلیس منطقه یک کابل تعیین کرد، منطقه‌ای که بخشی تجاری و محل استقرار ادارات مهم حکومتی است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران عصر سه‌شنبه از بغداد به عمان رفت و با ملک عبدالله پادشاه اردن درباره بحران سوریه و مسائل فلسطین دیدار کرد. آخرین خبر این که محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت ایران گفته بخشی از پول نفت ایران به خاطر تحریم در سریلانکا بلوکه شده و مذاکره برای بازگرداندن آن به کشور در جریان است.
مراد ویسی بود که خبرها رو با آگاهیتون رسوند. اما خیلی سریع بگم که در این بخش چه شنیدنی هایی رو برای شما تدارک دیدیم. نگاهی به سفر رئیس جمهوری ایران به خوزستان داریم. همچنین در بخش مروری به خبرهای فرهنگی خواهید شنید از جشنواره تئاتر فجر و در کنار اون بازگشت بهزاد فراهانی پس از 5 سال به صحنه. در بخش مروری بر مطبوعات و مطالب مطبوعات همچنین خواهید شنید که وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران درخواست آزادی معلمان زندانی را کرده. پس با ما همراه بمونید. از موسیقی هم البته غافل نیستیم، این رو هم برای اون دسته از شنوندگان ما که دوستان تازه های موسیقی رو با ما پیگیری کنن میگم. اما پیش از هر چیز به سراغ حسن روحانی بریم که سفر 3 روزه خودش رو به شهرهای اهواز، آبادان و خرمشهر آغاز کرده. عبدالحسین مقتدایی استاندار خوزستان به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا گفته در این سفر تعهد جدیدی برای دولت ایجاد نخواهد شد و افتتاح هیچ پروژه‌ای هم در برنامه این سفر گنجونده نشده. بیشتر اما در گزارش وحید پور استاد.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران در اولین سفر استانی خود ظهر سه‌شنبه وارد استان خوزستان شد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران برخلاف دولت محمود احمدی نژاد در سفرهای استانی حسن روحانی همه اعضای هیئت دولت او را همراهی نمی‌کنند. رئیس جمهور ایران در بدو ورود به شهر اهواز طرح تسویه خانه این شهر، آب آشامیدنی برای شهرهای مختلف این استان به ویژه اهواز، خرمشهر و آبادان را از اولویت‌های دولت دانست و گفت آب
آشامیدنی اهواز هفته آینده وضع خواهد شد. در طول سالهای گذشته نمایندگان استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی نسبت به بی‌توجهی مسئولین کشور نسبت به آب غیر سالم شهرهای این استان به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت اعتراض می‌کردند. محمد سعید انصاری نماینده آبادان در نطق خود در مجلس نهم:
آبادان جزیره ایست، گرچه 4 تلفن آب است اما فریاد بی‌آبی می‌کشد. تا که زیربناهای این دو شهر که روزی بهترین شهرهای کشور بودند همچنان مخروبه باقی ماند و راه‌های ناتمام آن مرتب فاجعه آفرینند.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران همچنین در اهواز با اشاره به اینکه برای آماده کردن 550 هزار هکتار زمین این استان که زیر کشت قرار بگیرد نیازمند 1500 هزار میلیارد تومان اعتبار هستیم تاکید کرد از طریق صندوق توسعه در طول 3 سال آینده همه این زمین ها را آماده کشت خواهیم کرد. رئیس جمهور همچنین گفت دولت مصمم از کل آبادان و خرمشهر را به عنوان منطقه آزاد اروند اعلام کند. نمایندگان استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی در طول سنوات گذشته همچنین از سوء استفاده و وعده‌های غیر عملی شده ی سیاسیون به شدت انتقاد کرده بودند. شریف حسینی نماینده اهواز در یکی از نطق‌های خود در مجلس نهم: در هفته‌های گذشته نمایندگان استان خوزستان در مجلس به دلیل آنچه که آنها آن را ظلم بودجه 93 به این استان می‌خواندند تهدید به استعفا کرده بودند. اولین سفر استانی حسن روحانی در حالی به استان خوزستان صورت می‌گیرد که او در گزارش 100 روزه عملکرد خود در تلویزیون دولتی ایران از تعهدات دولت احمدی نژاد در سفرهای استانی به شدت انتقاد کرده و گفته بود 70% تعهدات دولت محمود احمدی نژاد باقی مانده است.
تو این 8 سال تو سفرهای استانی تعهداتی که داده شده 211 هزار میلیارد تومانه. از این تعهد فقط 32% انجام شده، تعهدات اجرا شده، 68% باقی مونده برای دولت‌های بعدی. از اون ور اعتباراتی که و تسهیلاتی که بنا بوده در همین سفرهای استانی به مردم تعهد شده، 30% این تسهیلات تحقق پیدا کرده و 70% باقی مونده. معناش چی میشه؟ یعنی اگر تو 8 سالهای بعد هم همون درآمد ها باشه، یعنی 16 سال طول داره برای اینکه اون تعهدات رو ما بتونیم عملی کنیم و اجرا کنیم.
قبل از دولت حسن روحانی، محمد سعید انصاری نماینده آبادان در مجلس نهم بارها از اینکه وعده های دولت احمدی نژاد محقق نشده در تریبون عمومی مجلس سخن گفته بود.
آقای رئیس جمهور، شما در سفر استانی خود هنگامی که فریاد و آتش‌های مردم بلند بود، اگر تا 6 ماه دیگر آب نیاید من وزیر رو در لوله میگذارم. منظورش آقای فتاح بود. آقای رئیس جمهور، از اون تاریخ بیش از 6 سال گذشته و هنوز کاری صورت نگرفت.
خبرگزاری ایرنا در گزارشی نوشته است به هنگام ورود رئیس جمهور به شهر اهواز دیگر شهر به حالت نیمه تعطیل یا تعطیل در نیامده است و به تعبیر این خبرگزاری از دانش آموزان مدرسه که در سفرهای دولت قبل بسیار مشاهده میشد نیز خبری نبود.
نوبت میرسه به مروری بر رویدادهای فرهنگی امروز صبح پایتخت با فرج سرکوهی. البته به جاهای دیگه هم سر خواهیم زد، چرا که بهمن ماهیه که توش جشنواره‌های بسیاری برگزار میشه. یکی از اون جشنواره‌های سرکوهی جشنواره تئاتر فجره که در کیش این بار افتتاح میشه و بعد به تهران خواهد اومد.
بله، 32 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر دیروز در کیش افتتاح شد. البته گفتن که در 28 دی ماه نیز در تهران افتتاح خواهد شد. این دفعه 2 دفعه این جشنواره را افتتاح می‌کنند. در حال این جشنواره قرار است تا 12 بهمن در 6 استان تهران و خوزستان و لرستان و گلستان و خراسان رضوی، البرز و منطقه آزاد اروند و کیش برگزار بشه، یعنی نمایش‌ها اونجا اجرا بشه. گفتن که 129 نمایش خواهد بود در این جشنواره که 114 تاش ایرانی است و 15 نمایش هم از کشورهای دیگه اومدن. دیروز آقای داوود رشیدی، علی نصیریان، ایرج یار، راد داریوش مؤدبیان و بعضی هنرمندان تئاتر شرکت داشتن. قرار بود جمشید مشاطی هم در افتتاحیه شرکت کنه، به دلیل بیماری شرکت نکرد. پیامی فرستاد و در اون پیام خواستار شد که چراغ تئاتر رو برای همیشه روشن نگه داشته بشه. آقای علی نصیریان اما در صحبت کرد، چند تا جمله جالب گفت، از جمله این که چرا گفتش که مملکت رو دولت ها نمی سازن بلکه ملت ها می سازن، و بعدم گفت تولید و خلاقیت در عرصه هنر و سینما و تئاتر رو به خود هنرمندان واگذار کنید و بهتره که دولت در این زمین ها دخالت نکنه. درباره نمایش ها هم که بر صحنه خواهند رفت از فردا صحبت خواهیم کرد.
اما صحبت از نمایش ها که شد، خب یکی از نام هایی که پس از 5 سال دوری از صحنه تئاتر داره به تئاتر باز میگرده بهزاد فرهانیه که در سالهای گذشته به دلیل خروج دخترش از ایران با حاشیه های بسیاری هم روبرو بود. قراره که آقای فرهانی بیا با نمایش خون و گل سرخ به صحنه برگرده در تئاتر جشنواره تئاتر فجر.
بله، نمایش خون و گل سرخ که آقای بهزاد فرهانی خودش نوشته و کارگردانی کرده در بخش مهمان جشنواره تئاتر فجر به صحنه خواهد رفت. البته این نمایش الان در تالار حافظ به اجرا میشه، در حالی که آقای بهزاد فرهانی گفته بود که من نمیخوام در تئاتر، این نمایش مناسب تالار حافظ نیست. و آقای فرهانی 5 سال است که به صحنه تئاتر راه نداشته، هم به دلیل اون مسائلی که اشاره کردیم و هم به دلیل اینکه با همه پیشنهاداتی که داده بود رد کرده بود وزارت ارشاد، اما این بار این نمایش رو خوشبختانه قبول کردن و قرار بود که در تماشاخانه ایران شهر اجرا بشه، ولی خودش گفت که اینو به من ندادن. بعد گفت بود من خواستار میدم که در تئاتر مولوی و تئاتر شهر اجرا بشه، اونم اجازه ندادن. و به هر حال در تالار حافظ به صحنه رفتم، تو گفتین در جشنواره به صحنه خواهد رفت. این نمایش 30 تا بازیگر داره و در اجرای اون از به اصطلاح تکنیک های رئالیسم جادویی در تئاتر هم بهره گرفته و همچنین از تکنیک های تخت حوزی و تعزیه. موضوع نمایش برمیگرده به پدیده پروارمندان که وجود داشت و نمایش در واقع داستان یک آدمی است که 25 سال در کشتارگاه کنار پدرش کار میکرده، گاو گوسفند میکشته و خشن، طبیعتا کار خشنی رو انجام میداده، اما بعد وارد جامعه میشه، تغییر پیدا میکنه و به عشق و مسالمت و دوستی روی میاره. آقای بهزاد فرهانی خودش هم در این نمایش بازی میکنه.
آقای سرکوی وقت زیادی نداریم، اگر میشه یک گریزی هم بزنیم به نمایشگاه هایی که امروز در تهران در جریانه و شنوندگان ما میتونن ازش استفاده کنن.
بله، یک نمایشگاهی در گالری شیلا امروز افتتاح خواهد شد که نقاشی هست و قرار است درآمدش هم بخشی از درآمدش رو هم به حمایت از حیوانات اختصاص بدهند. نمایشگاه دیگری است به نام پشت درهای بسته، نقاشی های سعید سادات نیا در نگارخانه استاد معز خانه هنرمندان، 11 نقاشی ارائه شده. و نمایشگاه دیگری است با عنوان با چشمان بسته که در گالری هنر خاورمیانه است و نادر افشاری و رویا بیژنی کارهای خودشون رو ارائه دادن و چشم کور شده یه مردم رو در این تابلوها خلق کرد.
فرج سرکوهی بود که همچون همیشه ما رو در این بامداد هم همراهی میکرد. خب همونطوری که گفتم یک بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه شدیم. این بار می‌خوایم به چند تا از مطالب مهم روزنامه‌ها یک سرکی بزنیم، یه مقداری موشکافانه‌تر این مطالب رو مرور کنیم. شهرام، روزنامه تهران امروز و روزنامه جمهوری اسلامی از ادامه جدال بانک مرکزی و چند مؤسسه مالی و اعتباری غیرقابل نظارت گزارشن. ماجرای این جدال اقتصادی دقیقاً به کجا برمیگرده و ریشه‌اش کجاست؟
بله، امروز روزنامه‌های تهران امروز و جمهوری اسلامی گزارش دادن که کشمکش و جدالی که بین بانک مرکزی و 2 بانک خصوصی و 6 مؤسسه مالی از هفته پیش آغاز شده، کار رو به جایی رسونده که مردم که 130 هزار میلیارد تومان از نقدینگی خودشون رو در اختیار این 6 مؤسسه مالی و اعتباری و همچنین اون 2 بانک خصوصی قرار دادن بلا تکلیف ماندن. بنوشته روزنامه تهران امروز، مردم در حال حاضر این پرسش براشون پیش اومده که آیا باید به تبلیغات رنگارنگ این مؤسسات مالی که همچنان ادامه داره باور کنن یا به هشدارهای جدی که بانک مرکزی درباره عدم اعتبار و عدم نظارت بر این مؤسسات طی روزهای اخیر صادر کرده. هفته گذشته چهارشنبه 18 دی ماه به نوشته روزنامه تهران امروز، بانک مرکزی اسامی 2 بانک از جمله یعنی بانک آینده و بانک مهر اقتصاد که وابسته به بسیج هست و همچنین 6 مؤسسه مالی و اعتباری شامل مؤسسات سامن، سامن الحجج، عسکری کوثر، آرمان و نور رو از فهرست مؤسسات تحت نظارت خودش خارج کرده. اما روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خودش امروز این مؤسسات رو بمب‌های ساعتی مالی توصیف کرده و از بانک مرکزی و دولت خواسته که نظارت خودشون رو بر این مؤسسات بیشتر بکنن و پرونده مؤسسات مالی و اعتباری غیر قابل نظارت رو برای همیشه ببندن. این روزنامه اشاره کرده که بزرگترین مشکل اینه که برخی از این مؤسسات به شخصیت‌های حقیقی یا حقوقی صاحب نفوذ وابسته هستند.
برسیم به روزنامه شرق. شهرام، در روزنامه شرق درخواست علی اصغر فانی برای آزادی و عفو معلمان بازداشت شده مطرح شده. جزئیات این درخواست چیه؟
بله، روزنامه شرق گزارش داده که روز گذشته روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش نامه‌ای رو منتشر کرد از آقای علی اصغر فانی به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه که در این نامه به نوشته روزنامه شرق آقای علی اصغر فانی در مقام وزیر آموزش و پرورش از رئیس قوه قضاییه خواسته که معلمان زندانی رو در مناسبت‌هایی که در پیش رو هست مورد عفو قرار بده و اونها رو آزاد کنه. البته روزنامه شرق نوشته که در نامه وزیر آموزش و پرورش حداقل در اون نامه‌ای که متنش منتشر شده نامی از معلمان بازداشت شده و زندانی که وزیر آموزش و پرورش خواستار آزادی اونها شده برده نشده. اما این روزنامه اشاره کرده که برخی از این معلمان از جمله آقای رسول بوداغی و همچنین آقای محمود باقری دو معلم زندانی هستند. علاوه بر این سازمان معلمان ایران هم پیشتر اطلاعی منتشر کرده بود که از 8 معلم نام برده بود که برخی از اونها از جمله آقای محمد داوری، عبدالله مؤمنی کسانی هستند که از سال 88 تا کنون در بازداشت به سر میبرند.
روزنامه قانون هم به مسئله دانشجویان ستاره‌دار اشاره‌ای داشته و گفته که به رغم صحبت‌هایی که در این مدت از سوی سرپرست سابق وزارت علوم و همچنین وزیر علوم شنیده شده، مجلس این بار به دنبال تعقیب در اصل دانشجویان ستاره داره.
بله، روزنامه قانون در این گزارش اشاره کرده که این بار نمایندگان اصولگرای مجلس، دستی کم 3 نماینده اصولگرا، خواهان این شدن که آقای رضا فرجی دانا در مجلس حاضر بشه در کمیسیون اصل 90 و پاسخ بده که چرا پرونده دانشجویان ستاره دار رو در اختیار این نمایندگان قرار نمیده. اما روزنامه قانون نوشته که هدف این 3 نماینده مجلس خیر نیست، بلکه اونها تأکید دارن که اگر دانشجوی ستاره دار و محروم از تحصیل شده در دولت گذشته، این کار قانونی بوده و نباید در دولت آقای روحانی اونها به دانشگاه برگردن. اسامی 3 نماینده را روزنامه قانون نوشته: زهره طبیب‌زاده نوری، محمود نبویان که هر دو نمایندگان تهران و عضو جبهه پایداری هستند، و جبار کوچکی نژاد که نماینده رشت است.
شهرام رفیع‌زاده بود که نگاهی داشت به مهمترین مطالب روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. خب اجازه بدید که در اینجا فرصتی فراهم تا من اسمس های شما رو بخونم. یک شنونده‌ای که نام خودش رو معرفی نکرده گفته: من یک روستایی ام و از سیاست زیاد نمیدونم، ولی از این مطمئنم که با وجود آقای خامنه‌ای و سپاه در رأس قدرت، به جای مجلس و رئیس جمهور هرگز توافقی به نفع مردم مظلوم ایران انجام نخواهد گرفت. شنونده‌ای که خودش رو بابک عبدی از تهران معرفی کرده گفته: تنها چیزی که یارانه ای نشد رفاقت بود، چون نتونستن روش قیمت بگذارن. صفای همه رفقای با معرفت که قیمت ندارن. قربون صفای همه بچه‌های با معرفت رادیو فردا. اما یک شنونده دیگه که باز خودش رو معرفی نکرده، در مورد خواندن پیامک ها گفته: دقت بیشتری داشته باشید، این رادیو باید در جهت رشد ارزش های بالای انسانی به گفته این شنونده حرکت کنه، نه در جهت خودنمایی یک یا چند نفر. شنونده دیگه می نویسه مردم خوشحال نباشند چون حتی اگه توافق ژنو هم قطعی بشه، این گرگ به نوشته این شنونده لباس بره ها هرگز به نفع آنها کاری نخواهد کرد. و آقای ناصر می نویسه انقلابی که با خون بنایش گذاشته شده از این بهتر نمیشه. این هم نظر آقای ناصر بود. یک بار دیگه شماره ها رو برای اون دسته از شنوندگان که دوست دارن در ماراتون اسمس صبحانه با خبر شرکت کنن میگم: 2042-07-35-595 و 2079-26-011-57-30 شماره های سرویس اسمس گیر ماست و این برنامه همچنان ادامه داره و منتظر دریافت پیام های شما هستیم. اما در ادامه بردیا افشین و موسیقی رو دنبال کنید.
سلام، امروز از چند خبر درباره چند چهره مطرح، قدیمی و پرطرفدار میگم. اول از همه اینکه تنها بازماندگان گروه اسطوره بیتلز قراره به زودی در کنار هم به روی صحنه برند. پول مکارتنی و رینگو استار. به تازگی نامشون به فهرست بلند بالای اسامی ستاره های اضافه شده که قراره در مراسم جایزه گرمی پرزرق و برق‌ترین جایزه صنعت موسیقی اجرا کنند. تا پیش از این معلوم شده بود چهره های مطرح مثل گروه متالیکا، گروه دف پانک به همراهی استیوی واندر، فارل ویلیامز، گروه شیکاگو، لورد، کیتی پری و خیلی های دیگه قراره تو مراسم امسال گرمی به روی صحنه برند. اما حضور دو کهنه‌کار گروه بیتلز در گرمی شاید بیشتر از هر چهره دیگه‌ای توجه ها رو بتونه به خودش جلب کنه. آهنگی از پول مکارتنی، آهنگی به اسم Cut Me Some Slack یا بهتره به فارسی اینجوری ترجمه بشه: دست از سرم بردار. پول مکارتنی با این آهنگ نامزد دریافت جایزه بهترین آهنگ راک ساله. البته مکارتنی از اعضای گروه چهار نفره بیتلز این آهنگ رو با دو بازمانده از گروه سه نفره نیروانا اجرا کرد و ساخته و اگه پول مکارتنی جایزه رو ببره باید اون رو با اونها تقسیم کنه، یعنی کریس نوواسلیک و دیو گرول. به غیر از این آهنگ هم مکارتنی 71 ساله امسال آلبومی رو به اسم نو منتشر کرده بود، آلبومی که بسیار موفق بود و نشون داد که او تو این سن و سال همچنان میتونه آهنگسازی باشه که آثارش بوی تازگی میده و کلی هم جذابه. به اسم بگو که عاشقمی از گروه فلیت وود مک، آهنگی که 39 سال پیش منتشر شده بود. این آهنگ اثری است ساخته کریستین مکوی. کریستین مکوی هنرمند زن 70 ساله یه که حالا بعد از نزدیک به دو دهه دوری از ترکیب گروه فلیت وود مک رسما دوباره به این گروه اضافه شده. به این ترتیب ترکیب رویایی این گروه قدیمی و پرطرفدار موسیقی راک دوباره شکل میگیره. تا ترکیبی که از میانه های دهه 70 میلادی تا اواخر دهه 80 به یاد موندنی ترین آثار گروه فلیتوود مک رو به جا گذاشت. البته باید توضیح بدم که فلیتوود مک در انتهای دهه 60 میلادی شکل گرفته، گروهی که از بزرگترین های تاریخ موسیقی راک به حساب میاد و تو حیات 46 سالش تغییرات زیادی تو ترکیبش داشته، اما با ثبات ترین دورانش مربوط به همون فاصله سالهای 1975 تا 1988 میشه و حالا با اومدن دوباره کریستین مکوی خاطرات اون زمان تکرار میشه، البته با اعضایی که به مراتب پیرترند. آهنگی به اسم سایه مهالود زمستان از زوج رویایی سایمن و گارفانکل. پول سایمن و آرت گارفانکل این آهنگ رو 48 سال پیش منتشر کرده بودند، آهنگی که در اون به سنت همیشگی آهنگ‌های سایمن و گارفانکل صدای این دو هنرمند به شکلی جادویی در هم آمیخته میشه که تفکیکش برای هر گوشی امکان پذیر نیست. سایمن و گارفانکل از انتهای دهه 50 میلادی در کنار هم بودند، اوج محبوبیتشون رو تو دهه 60 تجربه کردند، اما سال 1970 میلادی از هم جدا شدند و تو این 4 دهه چند باری کوتاه مدت در کنار هم قرار گرفتند. قرار بود سال 2013 میلادی این دو با هم کنسرتی رو برگزار کنند، اما حنجره آرت گارفانکل آسیب دید و او برای ماها صداش در نمی اومد. حالا خبر رسیده که این مرد 72 ساله صداش رو باز یافته و میخواد به روی صحنه برگرده. اما در آخر به آهنگی تازه از دو چهره جوان گوش بدیم، دو چهره که تو فضای متفاوت از اون کسانی فعالیت میکنند که تا به حال راجع بهشون حرف زدم. شکیرا و ریانا ستاره های این سالهای موسیقی پاپ جهانند که با هم آهنگی رو اجرا کردند، آهنگی که به تازگی ازش رونمایی شده. این آهنگ رسماً دوشنبه هفته بعد وارد بازار موسیقی میشه، اما الان میشه بهش گوش داد. این آهنگ تو آلبوم بعدی شکیرا منتشر میشه، اسمش هم اینه، نمیتونم به یاد بیارم که فراموشت کنم. با هم بهش گوش میدیم، آهنگی از شکیرا به همراهی ریانا چند روز قبل از اینکه وارد بازار موسیقی جهان بشه. You're part of me now. You're part of me. So why?
خب رفته رفته به پایان بخش تصویری صبحانه با خبر امروز میرسیم. بیش از این وقتتون رو نمیگیرم. همچنان ما با شما هستیم، از طریق رادیو میتونید ما رو دنبال کنید. از شنیدن این موزیک لذت ببرید. 30 ثانیه دیگه برمیگردیم.